میکنن.
باز من اینجا میگم که دوستان نهادهای نظارتی به قول معروف میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. وقتی بحث هوادار متمول اینقدر صریح داره در رسانه مطرح میشه، اینقدر صریح اونجوری که من شنیدم در صفحه شخصی خود این فرد داره در واقع مطرح میشه، اینقدر صریح در کنفرانس های خبری بازیکن ها و در مصاحبه هاشون داره علنی میشه، یعنی اینکه ورود بکنید ببینید ماجرا چیه. این دوستی که گفته میشه که به عنوان هوادار متمول داره پاپش میذاره و کلی هم حالا اینجوری که گفته میشه نفوذ داره در بین بازیکن ها، اصلا مبدأ پولش چه شکلی داره توی باشگاه ثبت میشه؟ آیا ثبت میشه یا نمیشه؟ ما امسال در مورد باشگاه پرسپولیس صراحتا میگم بازیکنی رو داشتیم که مثلا یه رقم عجیب و غریبی رو خواسته بود که گفته بود مثلا 40% 35% این عدد رو خود باشگاه پرداخت بکنه، 60-65% رو هوادار متمول پرداخت بکنه. و این یعنی این که شما با ورود نکردنتون سبب گران شدن فوتبالی میشید که هم خاطر مردم رو آزرده میکنه و هم خودتون میگین چرا گرون شده. این یکی از اون نقطه هایی که باید ورود کرد بهش به نظرم. بفهمیم.
بله، من اول لیست ورودی پرسپولیس رو بگم. امین کاظمیان، پیام نیازمند، تی وی بی فوما، رضا شکاری، مارکو باکیش، مشتاق فخری، محمد عمری، محمد حسین صادقی، اینا بازیکن ورودی پرسپولیس بودن که اولش گفتن با لیست کارتال بوده، بعد اومدن گفتن، بعد یه سری اخبار تو رسانه مطرح شد که نه خود مدیریت گرفته. وقتی این اومد مدیریت اومد مصاحبه کرد با هماهنگی کمیته فنی و مشاور و معاون و اینا این نقل و انتقالات رو انجام دادیم. بعدش آقای کارتال دیگه رفتن، اومدن گفتن آقای هاشمیان سرمربی، بعد شروع کردن نوشتن و گفتن که لیست پرسپولیس با اساس نظر کادر فنی جدید انجام میشه، که این خودش اصلا از منظر مدیریتی اشتباه است. ما تو باشگاه بزرگ دنیا میبینیم اتفاقا اشکال نداره مدیر عامل دخالت کنه تو امور نقل و انتقال و بعضی موقع مخالفت کنه با تصمیم مدیر عامل، چون رهبر اصلی باشگاه است مدیر عامل، باید بعضی جا دخالت کنه. و نکته مهمی که ساختار و اصولی اینه که سرمربی هماهنگ با مدیریت باشه، یک نقشه راه کوتاه مدت و بلند مدتی داشته باشن، مثلا تغییر نسل، مثلا برای قهرمانی 3 ساله آسیا، مثلا برای اینکه بعد از اینکه پارسال سهمیه نگرفته امسال سهمیه بگیرن و قهرمان بشن یا تو کورس سهمیه و انواع اقسام هدف‌های مختلف. سرمربی بر اساس سیاست‌های تعیین شده توسط هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه لیست تعیین کنه، یعنی یک ساختار مثل چرخ‌بندی رو همه کنار هم قرار بگیره، باعث حرکت قدرتمند و اصولی و ساختار و باشگاه بشه. ما اینو تو پرسپولیس نمی‌بینیم، چون آقایون بهشون اتهام فعالیت نقل و انتقالاتی هست، فقط میخوان داد بزنن بگن که ما کار نقل و انتقالاتی نمی کنیم و فکر میکنن با داد زدن، با اینکه تیم بازوهای اجرایی رسانهیشون، بازوهای هواداریشون تو فضای مجازی مدام اینو تو تیوار به گوش هوادار بگه، مردم اینو باور میکنن. اینا رو میگن و بعد آقای استیلی میاد مصاحبه میکنه میگه منی که همه کارو میگفتن همه کارا کنار آقای درویش و همه کارا رو میکنم، آقای هوادار، خانم هوادار، آقای مسئول، من نبودم و همه این 8 تا وینگری که گرفتن بدون نظر کارشناسی ما بوده.
بعد سمت آقای استیلی دقیقاً چی بود؟
مشاور آقای درویش
در امور
نمیدونه همه چیز شاید، ولی خودشون گفتن هیچ چیز بوده.
نمیشه شما بپذیرید من به عنوان مشاور برم فلان باشگاه کار بکنم، بعد که حالا یا شرایط بر وفق مرادت نیست یا اینکه متوجه بشی که مسیر اشتباهی بوده بیای بگی آقا من نبودم، من کاری نبودم. من اینو نمیتونم درکش بکنم واقعیتش.
بله، بعد میگه من قرارداد نداشتم. این خودش فاجعه بزرگتر اینه که آقای استادیوم برای سابقه فوتبالیشون احترام قائلیم، ولی نمیدونم این همه سابقه چطوری باعث شده ایشون همیشه تو سالهای اخیر اینقدر تصمیمات اشتباه بگیرن. شما اگر قرارداد نداشتید چرا برای باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس باید براتون هزینه بشه؟ مثلا برید استانبول تو مذاکرات عقد قرارداد با کارتال حضور داشته باشید. به چه عنوانی؟ اینا همه ایراده دیگه. بعد الان اومدید، چرا بعد الان اومدن مصاحبه کرده؟ من اینجا حق با آقای درویش میدم. متاسفانه ما دوست داشتیم حمید استیلی وقتی سه تا وینگر اشتباهی باشگاه بر اساس حرفی که زدن جسگر این اعتراض رو میکرد، نه اینکه بعد از اینکه تکلیف نقل و انتقالات انجام شد تیم بالانس بسته نشد بیان این مصاحبه رو کنن. و زمانی که حالا طبق اخباری که تو رسانه اومد یه همکاری مشاوره‌ای با باشگاه فولاد و یه همکاری مشاوره‌ای با باشگاه مثل رفسنجان شروع کردن، این هم یه نکته. حالا بعد از آقای استیلی گذاشتیم آقای بادامکی همین مصاحبه رو کردن، جدا شدن. آقای بادامکی رفتن شدن، شاید باورتون نشه، تو اوج شرایط حساس پرسپولیس،
مربی
اوج نگرانی که وجود داشتن، آقای بادامکی داشتن مذاکره میکردن که برن بشن دستیار آقای رحمتی تو خیبر. اصلا این قفله توی
مدرک مربیگریشون. میدونین چیه؟
من نمیدونم. اینو نمیدونم. میدونم کلاس یه دوره رفته بود، ولی حالا الان چیه مدرکش؟
باشه مثلا کلاس دی داریم، سی داریم،
آره.
بی داریم،
ولی
ای داریم،
پرلایسنس داریم. باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس که تو سالهای اخیر 5-6 تا قهرمانی لیگو برده، پارسال هیچ سهمی نگرفته، این چه مدیریتی که معاون ورزشی به عنوان مهم طبق چارت معاون ورزشی همه جای دنیا بعد از مدیر عامل همه کاره نقل و انتقالاتی باشگاهه، ولی اینجا آقای بادامکی اومدن مصاحبه کردن. من بعد از ماجرای کارتاب که حالا مخالف بودم، هیچ تو این 7-8 ماه اخیر هیچ کاری تو باشگاه پرسپولیس دخالتی نداشتم. اگر شما هیچ دخالتی نداشتید و گرفتید، اون پول مورد داره، باید اون پولا رو پس بدید، چون خودتون مصاحبه کردید با یکی از سایت‌های رسمی، گفتید من هیچ دخالتی نداشتم، هیچ کاری نکردم. این ایراده. و
آخه جدیدشون هم همین چیزی گفته بره.
دیشب آقای دیروز آقای انصاری معرفی شدن و دیشب آقای انصاری دیگه خیال همه راحت کردن، گفتن من توی نقل و انتقالات ورود نخواهم کرد و دخالتی ندارم. فاجعه تر از این اصلا امکان نداره. مگه میشه؟ اصلا من نمیفهمم تو اتفاقی که تو باشگاه پرسپولیس داره میفته چرا اینطوریه. و بعد به هر منتقدی توسط بازوی اجرایی و رسانه‌ای حمله میشه، تهدید میشه. خیلی فضایی که تو پرسپولیس بده و متاسفانه همه اعضای هیئت مدیره و یک عضو اجرایی باشگاه و مدیر عامل با هم هماهنگن. اون سیستمی که آقای درویش استفاده داد، همه سر کار بودن، همه با هم بودن، همه این اعضا، و بعد پستا بین خودشون تو هیئت مدیره تقسیم شد. به همون سیستم سنتی و اشتباه قبل داره کارو ادامه پیدا میکنه. هیچ شفافیتی نیست. یکی دو تا پرونده نقل و انتقالاتیشون، پولایی که برای حق ایجنتی دوتا بازیکن بود، پروندهش به کمیته اخلاق رفته. بازیکنهای خارجی که دارن میگیرن بازم در موردشون هیچ اطمینانی نیست. خیلی بازیکنهای خارجی قبلا گرفتن پر از حرف و حدیث. تازه جنگ تحمیلی برای مردم ایران خیلی تلخ بود، برای کشور ما خیلی تلخ بود، شهیدان عزیزی که داشتیم، ولی یه نفر از این ماجرا برد که اون آقای درویش بود، چون این فضایی که به وجود اومد باعث شد کارتال نیاد و کارتال برخلاف تبلیغات و پمپاژ رسانه‌ای که براش میشد، مربی بزرگ، نمیگم مربی بزرگی نبود، تو پرسپولیس جواب نداده بود. پارسال همه سوپر جام از دست داد، جام اصلی از دست داد، سهمیه لیگ هم نتونست بگیره.
حسین جان، ما وقتی میگیم مربی بزرگ، یه استانداردی باید براش تعریف بکنیم، یه ذهنیتی باید داشته باشیم نسبت بهش دیگه. اینکه این مربی کجاها چه افتخاراتی رو تونسته به دست بیاره، و مثلا برانکو ایوانکوویچ که از ایران رفت سرمربی عمان شد، سرمربی چین شد، با این عنوان رفت که مثلا چند جام رو در ایران به دست آورده. و یا اینکه مثلا چه میدونم موقعی که روی نیمکت تیم ملی ایران، حالا طی سالهای اخیر مثلا کارلوس کیروش می اومد می نشست، با این ذهنیت که او کجاها کار کرده، چه اتفاقاتی براش افتاده، چه موفقیت‌هایی رو تونسته سال‌های قبلش کسب بکنه، و با این سنجش این افراد می اومدن و در واقع انتخاب می شدن. منتها این مسئله در مورد آقای کارتال وجود نداشت. آقای کارتال
قرارداد سنگین بالای 2 میلیون دلار
یه نایب قهرمانی آورد توی ترکیه دیگه.
بله.
افتخار دیگه ای داشت؟
نه خیلی.
یعنی اگر حالا هست من حداقل نمیدونم. و اینکه این پروپاگاند رسانه‌ای در مورد آقای کارتال اتفاق افتاد با این عدد و رقم، یعنی فکر میکنم خود کارتال
توسط مدیری که اول فصل 1 میلیون دلار به اسکوچیش نداد، گفت گرونه و رفت سراغ گاریدو 800 هزار تایی که نتیجه نگرفت، بعد رفت سراغ کارتال نزد با دست جلوش نزدیک 3 میلیون دلار. یعنی ما هیچ منطقی توی مدیریت باشگاه پرسپولیس نمی‌بینیم تو هیچ کاری از امورشون.
یا مثلا گاریدو قرارداد بعد پرسپولیسش زیر نصف این عدده بود،
بعد خورده از بازی بود چیزی که ما شنیدیم. لوکاس ژائو آوردن 900 هزار تا، یارو به زور یه گل زد. قبل از اون نبیل باقری آوردن، سند براش جعل کردن طبق حالا چیزی که اعلام شد توسط ایسماک، مدارک پزشکیشو جعل کردن، یه سهمیه پرسپولیس رو سوزوندن، لاندرو پیریرا آوردن. یعنی تا دلتون بخواد این تیم مدیریتی نقل و انتقالات مشکوک و عجیب غریب و گرون داشته، بازیکنای 200 هزار تایی و 700 هزار تایی 1 میلیون دلار. مثلا اورونوف بازیکنی که خب در حالت عادی توی ظاهر همه میگفتن باهاش تمدید چه، ولی همه پرسپولیسیه که تو نزدیک تیم بودن میدونستن که اورونوف مشکل مصدومیت داره، و همون سالی که پرسپولیس قهرمان شدن زمان آقای عثمانی ناز خیلی تو تمرینات بهش فشار نمی آوردن که مصدوم نشه. اینو برای گاریدو توجیه نکرده دارم، تمرینه شهید نید اوروناف رو که کل پس پرسپولیس با مصدومیت های متوالی از دست داد. ولی شما بر اساس کدوم نتیجه تست پزشکی اون قرارداد رو با آقای اوروناف بستین؟ آیا مشروط بستیم، غیر مشروط بستیم؟ بازیکنی که به اون شکل مصدوم شد و اون مصدومیتش تأثیری گذاشت تو قهرمان نشدن و ناکامی کامل پرسپولیس که همه جام را از دست داد.
قرارداد مشروط در حوزه پزشکی ما نداریم.
خیلی خب میگم، یعنی عملا
مثلا نمیشه چنین کاری کرد.
خب اگر تست گرفته بودن که مشخصه خب این بازیکن مصدوم شد، چجوری بستید باش اینطوری؟ ولی این اتفاق هم اون موقع یادتون باشه فضایی افتاد که فشار هواداری رو آقای درویش خیلی زیاد بود، خواست با تمدید اوروناف یه ذره جب و برف و پاش برگردنه که خب اوروناف همه شروع کرد و مسئولیت، این هم موفق براشون عمل نکرد.
درست.
این هم از این. در مورد فضای مدیریتی باشگاه هم که خب پستا بین اعضای هیئت مدیره که همه با هم هم تاکید میکنم همه با هم هم و با هم دیگه دارن کارو جلو میبرن، هیچ یک گعده ای تشکیل شده که هیچ کسی قدرت نفوذ با اونجا نداره. بانک شهر و کنسرسیوم بانکی هم سر کارن تو این وضعیت. حتی ما دیدیم که هشتگ علیه اونا رو افتاد، باشگاه پرسپولیس هیچ واکنشی نشون نداد تو روزهای اول علیه بانک شهر و اینا، چون میخواست تغییر مدیر عامل بده. و بعد دمنده همه همون بانک شهر و بانک ملت و اینا تو باشگاه پست گرفتن، یکیشون ارتقاش به رئیس هیئت مدیره رسید. اصلا من جای مسئولین نظارتی بودم، مسئولین کشور بودم، یک تصمیم جدی برای پرسپولیس استقلال میگرفتم. اصلا خوب نیست این وضعیت، حرفم بزنیم متهم میشیم. در مورد پرسپولیس اون هوادار متحورم که اول صحبت مطرح شد، این نکته بگم، بعضی از فعالان همراه باشگاه پرسپولیس از ایشون دفاع میکنن، ایشون خیلی کمک و واقعا به پرسپولیس داشته ولی سازوکاری نداره. یه نکته خیلی مهمه، من میگم چرا ایراده، براتون یه نمونه میگم. هر بازیکنی که ایشون دوستش داشته باشه بیشتر رو سکو تشویق میشه و بیشتر از ایشون پول میگیره. این توی یه تیم فوتبال، اونایی که همراه یه تیم فوتبال باشن میدونن، تنش به وجود میاره. مثلا من یه بازیکنیم به طور مثال ستاره شماره 2 هم، میبینم ستاره شماره 1 بیشتر تو سکو به خاطر ارتباطاتی که این هوادار متحول داره و پولو بین بعضی از اعضای اون سکو پخش میکنه که بیارن تو تیم تفتون کنن یا در اختیار بازیکن دیگه قرار بدن. این بازیکن شماره ستاره شماره 2 که من باشم اون ناراحت میکنه که چرا ستاره شماره 1 واسه مثلا ازشون پول گرفتن یا بیشتر تشویق بشن. یا تو فضای مجازی ایشون هم با کانال‌های تاثیرگذاری ارتباط داره، تو فضای تبادل لیدرها داره و به منتقدانشون به شدت حمله میشه. اخیراً هم که شنیدم که بعضی از خبرنگارا و فعالای رسانه‌ای هم ارتباطاتی با ایشون گرفتن و ناراحت میشن، بعضی مثلا تو پیج شخصی خودشون واکنش منفی نشون میدن به کسایی که علیه ایشون نقد می‌نویسن. این فضا و ما دیدیم دیگه، مثلا بازیکنی که ارتباط بسیار نزدیکی با ایشون داره عملاً تو فضای اتهام تو فصل گذشته قرار گرفت، به تعداد متوالی با بازیکنان مختلف دوچار چالش چلنج شد و این فضا به شکلی بود که حتی ما دو ساله میبینیم تو پستیشون گیر که از ستارهایی که خیلی دوسته با ایشون بازیکنی جذب نشد که اون بازیکن بتونه خیلی بیشتر بازی کنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوتمون رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. و من فقط در واقع میخوام این رو بگم که اون در مورد اون هوادار متمولی که شما گفتید کمک کرده، من اصلا کاری ندارم کمک کرده نکرده، پول خودشه، به ما هم ربطی نداره واقعیتش. اما آن چیزی که مهمه، طبق قانون رفتار جوانمردانه مالی فیفا، همه هزینه ها و درآمد ها باید در حساب و کتاب مالی باشگاه ثبت و ضبط بشه و اینکه ثبت و ضبط نمیشه، هم تخلف مالی باشگاه تلقی میشه، هم تخلف مالی فدراسیون مطبوع در واقع به شمار میاد. در مورد اینکه این آقای یوسفی هزینه‌ای در باشگاه پرسپولیس انجام میدهد یا نمیدهد، من نمیدونم، اطلاعی ندارم و قضاوتی هم نمی کنم. اما در مورد اینکه اگر این اتفاق رسیدگی نشه، تخلفی صورت گرفته، فقط فوتبالیش هم دارم نگاه میکنم، کاری به نهادهای نظارتی ندارم و نگاهی که دوستان دارن، فوتبالیش دو تا تخلفه، یه تخلف باشگاهه، یه تخلف فدراسیونه که رسیدگی نکرده. آقای حسین قهار، خبرنگار ورزشی، ممنون و متشکرم از شما.
دلم پای عشقت میمیره، میدونم جوونیم داره پای عشقت و میره، میترسم کنارم نباشی یا بارون بگیره، میترسم نگفتی یه روزی میاد که تو گریم بگیره، نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره، نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره، نگفتی جیونا سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم، شب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم، یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه یه تو بذارم، سرم رو دیگه از روی شونه هات بر دورم، یه جوری بخوابم که یادم بره اگه بر نگردم که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم. یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره
دارم. روز خوش. 11:20 است. آقای دکتر رسول اشرفی پور، رئیس محترم شورای عالی معاونت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، سلام بر شما، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مردم شریف و شجاع ایران اسلامی، خدمت شما هستم.
خیلی متشکر و ممنونم آقای اشرفی پور. این شورای عالی معاونت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری چیه دقیقا؟
ببینید، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور طبق اون ضوابط سازمان امور استخدامی خلاصه یک ساختاری داره دیگه، یه تشکیلاتی داره. یکی از تشکیلاتش معاون امور جنگله که الان من در واقع معاون امور جنگل سازمان هستم. یه ساختار دیگه هم داره تحت عنوان شورای عالی جنگل مرتع و آبخیزداری که البته بنده قبلا افتخار داشتم که حدود 3 سال رئیس اون شورا بودم، قبلش هم چند سالی عضو اون شورا بودم.
درست. پس الان ما شما رو به عنوان معاونت سازمان در
واقع، شورا در واقع اون شورا مرجع علمی سازمان هست. معاونت امور جنگل هم که یکی از معاونت‌های اجرایی سازمان هستش که الان بنده مسئولیت این بخش دارم.
بسیار عالی. پس من در واقع اصلاح بکنم و حضرت عالی رو به عنوان معاون
امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
معرفی بکنم. آقای اشرفی پور، خب خدمت شما عرض بکنم که ما سال سختی رو به لحاظ آبی داریم پشت سر میگذاریم.
بله.
سالی که تقریبا 2 ماه دیگه ازش باقی مانده، از مهر گذشته آغاز شده تا پایان شهریور امسال هم ادامه خواهد داشت و اونطوری که گفته میشه در 60 سال گذشته یکی از سخت ترین سالهای آبی ما لقب گرفته. تا 15 مرداد همونطوری که خبرها میرسه ما همچنان روند افزایشی دما رو خواهیم داشت.
بله.
و دولت هم توسط سخنگوی خودش دیروز اعلام کرد که چهارشنبه تعطیله، مردم از تهران برید و استراحت کنید. حالا اینکه مردم توی این مدت قدر کافی به نظر میاد که استراحت کردن بماند.
بله.
و این نوشته سخنگوی محترم دولت هم خودش یه نکته عجیب و خیلی نامعنوسی بود. خب آقا خیلی شفاف بگیم آقا شرایط انرژی این شکلیه، به این دلایل بهتر اینه که
صرفه‌جویی بشه،
صرفه‌جویی بکنیم، برید از تهران اگر میتونید به مناطق خوش آب و هوا، به مناطقی که خنک‌تر باشه و گرمای هوا این شکلی نباشه، یا برید استراحت بکنید. با این حجم تعطیلی که ما امسال تا اینجا پشت سر گذاشتیم و پارسال داشتیم و اینا، خیلی حرف نامعنوسی بود اگر نخوام بگم غیر منطقی. به هر ترتیب همه اینها رو که بگذاریم کنار هم دیگه،
ارتباط مستقیمی با ایده کاری من نداره.
نه نه نه، من این توضیحات رو دادم تا بیام وارد حوزه کاری شما
بشم.
من اینا رو گفتم، نه نگفتم که شما قضاوتی بکنید، اصلا پرسشم رو مطرح نکردم، فقط این رو در واقع گفتم خودم که بعد وارد حوزه شما بشم. با توجه به این روند افزایشی دما، خیلی از کارشناسان حوزه کشاورزی و آبخیزداری دارن هشدار میدن که باید اقداماتی برای جلوگیری از خسارت شدید به باغ‌ها، مزارع و مراتع انجام بشه که بتونیم در واقع این روزهای سخت رو برای زمین، برای باغ‌ها، برای مزارع و مراتع به خوبی پشت سر بگذاریم. توصیه های تخصصی حضرت عالی به عنوان معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری چیه؟
به بله.
اینجا دیگه اون سوال تخصصی هست.
بله. مستظر خدمت شما که مستظر باشید. البته الحمدلله الان حالا بیومن به قول معروف سطح سواد مطلوبی که در به صورت عمومی در سطح جامعه وجود داره و رسانه‌های ارتباط جمعی و فضای مجازی، الحمدلله مردم شریف ما در جریان مزایای حفاظت و توسعه پوشیدگی‌هایی هستند. ولی بنده جهت اطلاع بازم عرض کنم، ببینید یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که باعث تعدیل و کاهش تبخیر و تعرق میشه و در واقع منجر به این میشه که رطوبت محیط در حد مطلوبی بتونه باقی بمونه، بی تردید حفاظت و توسعه پوشیدگی‌هایی خصوصا جنگل‌ها و مراتع هست. یعنی ما اول بایستی که قدر این زیست بوم‌های طبیعی خودمون رو، اهم از جنگل باشه و مرتع باشه، رو خوب بدونیم. در حال ما به لحاظ جنگل و به لحاظ جنگل کشور برخورداری نیستیم، ولی اون چیزی که داریم جنگل هامون حائز اهمیت هست. ما حدود 14.3 میلیون هکتار سطح جنگل های طبیعیمون در به قول معروف منطقه البرز، البرز شمالی و مناطق ایران تورانی، ارس بارانی، خلیج فارس عمانی و مناطق زاکروسی هست که خود جنگل های مناطق زاکروس کشور ما که حدود 11 تا استان کشور رو در بر میگیره، این حداقل در چرخه تولید و تنظیم 40% چرخه آب کشور نقش اساسی داره. یعنی نقش اساسی هستش که جنگل های بلوط کشور دارن. جنگل های هیرکانی هم خب به نوع خودش در واقع ارزش خدمات اکولوژیکی منحصر به فردی داره. هر هکتار جنگل حدود 2000 تا 5000 متر مکعب آب رو در خودش ذخیره میکنه و این نشون میده که و خودش باعث ایجاد چشمه‌سارها و رونق رودخونه ها و رودها میشه و این نشون میده که چقدر ما بایستی که در جهت حفاظت از پوشیدگی‌هایی از نوع جنگلی و مرتعی هم توجه بکنیم. مراتع ما هم همینن. ما حدود 82.5 میلیون هکتار سطح مراتع کشور هست. مراتع ما تقسیم میشن، مراتع درجه یک داریم که عموماً در شمال کشور و مناطق غرب کشور مثل استانهای آذربایجان های ما، استان کردستان ما، و مراتع درجه دو درجه سه داریم که همه اینها در نهایت هم باعث پایداری محیط میشن. یه مرتعی که تخریب بشه قانون ویزگرد به وجود میاد، صرف نظر از این که دیگه اون ظرفیت ذخیره آب خودش رو هم از دست خواهد داد. بنابراین ما اولین کاری که میکنیم باید برای پوشیدگی‌های کشور خودمون ارزش قائل بشیم. ما متاسفانه عوامل تخریب متعددی هم داریم، الان نداریم، از گذشته هم داشتیم، الان هم داریم و پدیده‌های تخریب یه جورهای پیچیده هم شده و مخصوصا تخریبی که تو هم با قاچاق محمولات محصولات جنگلی و مرتعی باشه. ولی در حال باز هم این تخریب‌ها یه ظرفیت مشخصی داره. ما اینها رو آمار برداری کردیم، مشخص هست. خوشبختانه باز هم ظرفیت های طبیعی ما، البته عرض می کنم نسبت به استانداردهای جهانی مخصوصا تو حوزه جنگل ما خیلی کم جنگل داریم. یعنی ما الان سطح سرانه جنگل ما چیزی حدود 1600 متر مربع هست، در حالی که سطح سرانه جنگل به صورت میانگینش برای در سطح جهانی حدود 6500 متر مربع است و به عبارتی ما در زمینه حفظ، احیا و توسعه جنگل‌های کشور بایستی که اقدام کنیم که همیشه هم جزء دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بوده و سازمان منابع طبیعی تونسته در طی میشه گفتش که 40 سال گذشته حدود 1.5 میلیون هکتار در سطح جنگل‌های دستکاشت کشور اضافه کنه. البته جنگل های دستکاشت هم زمین که ارزش قابل ملاحظه‌ای دارن، ولی به لحاظ ظرفیت اکولوژیکی باز هم خدماتی که یک پوشش گیاهی طبیعی به ما میده، یک پوشش گیاهی دستکاری و مصنوعی به ما بی‌تردید نمیده.
بله.
لذا ما بایستی که این ظرفیت‌های طبیعی، این زیست‌بوم‌ها رو پاس بذاریم. بعضا مشاهده میشه که حالا مخصوصا بعضی از این جاده‌های مواصلاتی که من نمیخوام اسم ببرم، یه جاده مواصلاتی خاصی رو با شهروندان عزیز ما مسافرت میرن، این شهر و شهر میرن، بین شهرها میمونن با خانوادشون، نمیدونم که